ما میره کارخونه و از بخش طراحی صنعتی، یعنی طرح زدن برای صنعت رو یاد میگیره تا لحظه که دیگه کار تولید میشه، قیمت گذاری میشه و وارد بازار میشه. اون کاری که وارد بازار شد باز هم به یه چالشی گذاشته میشه و جایزه آخر به فردی که حالا بین این کارخونه ها هر فردی به یه کارخونه رفته. بله. و هر مثلا حالا 5 تا کارخونه بودن، 5 نفر رفتن تو 5 تا کارخونه و این داوری آخر بین اون 5 نفر انجام میشه که دیگه جایزه ویژه رو دریافت میکنه.
این 10 میلیون تومان همچین هم سهل الوصول نیست خانم با این مراحلی که شما نام بردید.
البته ما بیشتر هدفمون این هست که واقعا دانشجوها یاد بگیرن که کاری که تو دانشگاه از لحاظ تئوری داره بهشون آموزش داده میشه با کاری که عملیه و باعث تولید و تجاری سازی یک محصول میشه خیلی فاصله داره. یعنی باید با فرآیند طراحی تولید و تجاری سازی محصول کاملا آشنا بشن. این جشنواره فقط به همین منظور داره برگزار میشه، یعنی ما میخواییم یاد بگیرن و ایشالا تولید دانش کنه واسه بچه های دانشگاه.
خیلی عمالی. درباره زمان برگزاری جشنواره دقیق تر به همون بگین لطفا.
ما بخش اولمون که مسابقه طراحیمون هست که تا اول تیر ماه برگزار میشه و در این هی تا مرداد ماه ما از تمام این کارخونه ها بازدید خواهیم کرد. بخش داوریمون هست توی مرداد ماه برگزار میشه و شروع و ورود دانشجو به کارخونه هست. بچه ها 2 ماه در کارخونه میمونن، کارشون تا کار تولید بشه و انشالله اواخر شهریور و اوایل مهر ما با توجه به تولید اثر مراسم اختتامیه و اهدای جایزه رو خواهیم گذاشت.
بسیار هم عالی. براتون آرزوی موفقیت دارم سرکار خانم و خداحافظ.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
درباره سومین رویداد طراحی مد و لباس دیبا با دبیر این جشنواره صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
برنامه کوبه را از گروه جامعه رادیو فرهنگ به شما تقدیم میکنیم. اگر تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید 30558 رو به خاطر بسپارید. انتشار فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت. نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع زمینه‌های تحقق و ضمانت‌های اجرا در بهار 99 برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری این کنفرانس رو از زبان دبیر این جشنواره خواهیم شنید، آقای هادی اکبرزاده که معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم هستند. سلام عرض می‌کنم بعد از ظهر شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین این برنامه.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم درباره این فراخوان به علاقمندان توضیحات بیشتری بدید.
بله، عرض کنم که ما 8th کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو در 22 و 23 خرداد ماه امسال برگزار کردیم در دانشگاه تهران. در ادامه برای بهار سال آینده موضوع کنفرانس که نهمین کنفرانس خواهد بود تحت عنوان زمینه‌های تحقق و ضمانت اجرا و ضمانت‌های اجرا تعیین شده. مستظر هستیم که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در یک فرایند حدود 8 ساله با کمک جمع کثیری از جامعه علمی و نخبگان کشور به مراحل تقریبا نهایی تدوین داره نزدیک میشه و این الگو بایستی از سال 1400 یعنی شروع قرن 15 شمسی وارد فاز اجرا بشه. خب ما یک سوال و چالش اساسی که در این مرحله باهاش روبرو هستیم بحث ضمانت اجراست. یعنی اون چیزی که تا به حال به صورت علمی تهیه شده و هنوز روی کاغذ هست، این رو ما چگونه عملیاتی کنیم؟ و تجربه ای که وجود داره این هست که بسیاری از اسناد و سیاست‌های کلان کشور در این مرحله معمولا با چالش روبرو میشن. یعنی اینکه اون چیزی که به هر حال تهیه شده به صورت علمی، وقتی که میخواد از حوزه نظر به عمل وارد بشه، با یه اشکالات روبرو میشه. تحت عنوان بحث ضمانت اجرا، بنابراین بحث مهمی است و ما موضوع کنفرانس هشتم و همینطور نهم رو به بحث ضمانت اجرا اختصاص دادیم. کنفرانس نهم که در واقع بهار سال بعد برگزار خواهد شد، در واقع دو تا کلید واژه براش به کار برده شده، یکی زمینه های تحقق و یکی ضمانت های اجرا. زمینه های تحقق ناظر به بعد تحول آفرینی الگو هست. بالاخره این الگو الگوی پیشرفت کشور است و پیشرفت به حال یک تحول فراگیر اجتماعی است. بنابراین چه زمینه هایی وجود داره برای اینکه به صورت فراگیر توی جامعه این آمادگی برای اینکه این تحولی شکل بگیره، این بخش اول به حال این عنوان کنفرانس سال بعد است. و بخش ضمانت های اجرا بیشتر به حوزه حاکمیت مربوطه، یعنی اون جدیت و عزم ملی که در بخش های مختلف حاکمیت بایستی شکل بگیره که انشاءالله این الگو اجرایی بشه. این موضوع کنفرانس نهم هست که انشاءالله سال بعد برگزار خواهد.
برای شرکت در این فراخوان چه شرایطی رو در نظر گرفتید؟ مخاطبان شما چه افرادی هستند و چطور میتونن شرکت کنن؟
بله، عرض کنم که کنفرانس نهم مثل هشت کنفرانس قبل خواهد بود. مخاطبان اصلی ما در واقع جامعه علمی و نخبگانی از حوزه و دانشگاه هستند که اینا به هر حال اساتید دانشگاه هستند، فضلای حوزوی هستند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی. ما در آینده نزدیکی به هر حال این سامانه کنفرانس رو فعال خواهیم کرد که افراد میتونن ورود پیدا کنن در اون سامانه و ثبت نام کنن، که اول یک ثبت نام مقدماتی انجام میدن و تو مرحله بعد ثبت نام نهاییشون رو انجام خواهند داد. این به هر حال در فاصله مثلا 2-3 ماه آینده این سامانه انشالله فعال خواهد شد، فراخوانش توضیح خواهد شد در سطح وسیع‌تر در سطح دانشگاه‌ها و همون روندی که ما در 8 کنفرانس قبل داشتیم همون روند تکرار خواهد شد.
درباره مقالاتی قرار هست ارائه بشه، شرایط خاصی در نظر نگرفتیم؟
خب طبیعتاً این یک کنفرانس علمی است و انتظار این هست که حاصل پژوهش‌های صاحب نظران در اونجا ارائه بشه. معمولا در این کنفرانس حدود جمعیت حدود 400 نفر شرکت میکنن که اینا عموما به هر حال پژوهشگران و اساتید دانشگاه هستند و فضلای برجسته حوزوی و مقاله توسط اینها ارائه میشه. بنابراین داوری های جدی انجام میگیره معمولا وقتی مقالات اومد و از بین مقالاتی که پذیرفته میشه یه تعدادش به صورت شفاهی ارائه خواهد شد و یه تعدادش به صورت پوستر. این طبق نظر داورها این تقسیم بندی ها انجام خواهد شد در زمان خودش.
بسیار همالی، برای شما آرزو موفقیت میکنم. اگر توضیح دیگری باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. ما دعوت میکنیم از همه اندیشمندان، صاحب نظران، شخصیت راهبردی کشور که انشاءالله مشارکت داشته باشن در این کنفرانس و مقالاتشون حاصل اندیشهشون و کار پژوهشیشون رو آماده کنن و ما از نظراتشون بتونیم در این کنفرانس استفاده کنیم.
سپاس و خداحافظ. درباره نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با دبیر این جشنواره صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه، رادیو فرهنگ.
سه تقدیر در مراسم پایانی جایزه فرشته. مراسم پایانی پنجمین دوره جایزه فرشته با تقدیر از 3 چهره 31 خرداد برگزار می شود. اختتامیه دوره پنجم جایزه فرشته با موضوع جاده عصر آدینه 31 خرداد ماه ساعت 17 در مجموعه باغ نگارستان تهران و با حضور اهالی فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه این مسابقه هر ساله با تقدیر از یکی از چهره‌های فرهنگ و ادب کشور همراه بوده و امسال هم بخشی از این مراسم به بزرگداشت صفدر تقی‌زاده از مترجمان و نویسندگان ادبیات کشور اختصاص خواهد داشت. همچنین نخستین بار از یک عکاس پیشکسوت و یک کتاب فروش هم در این مراسم تقدیر خواهد شد. ساسان معیدی عکاس در این دوره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت و ابراهیم فرازمند مدیر کتاب فروشی فرازمند رشت هم تقدیر شده در این دوره از مراسم پایانی جایزه فرشته. سخنران اصلی مراسم پایانی جایزه فرشته هم جواد مجابی خواهد بود و اجرای آن را مسعود فروتن بر عهده خواهد داشت. به این ترتیب فرصت ما در این کوبه هم تمام شد. آنچه در کوبه امروز شنیدید: برگزاری کنگره سراسری 5400 شهید استان کردستان، سومین رویداد طراحی مد و لباس دیبا و انتشار فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. تهیه کنندگان: مهدی دادجو، معصومه علوی نکو. نویسنده: مریم مقدسی. صدا بردار: پیام پیوندی. هماهنگی: فروزان امیدی. و مجری: رازی گردکاهد. روز بخیر و خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زنده کوبه. شما عزیزان همراه، اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشور عزیزمون ایران هست و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا انتهای این بخش. متشکریم که شبکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. در این لحظه میخواییم بریم سری بزنیم به میراث فرهنگی ناملموس از طریق هفت آرنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هفت آرنگ. کاری از گروه ادب و هنر.
سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده برنامه هفت آرنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر. در این هفته هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع ملی و جهانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان جهانی یونسکو. مطابق هر هفته این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدابرداری حسین اولیاوش عزیز و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما خواهد شد.
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یگانه کتابی است که در تاریخ و ادبیات فارسی منبع ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی است. شاهنامه فردوسی با گذشت سالها از نوشتار آن همچنان با همه ناهمواری‌های تاریخی پایدار و استوار مانده است. این کتاب ارزشمند ادب پارسی را می توان در هر دوره تاریخی نمونه شاخص نقل و انتقال مفاهیم اخلاقی، آداب زندگی، صداقت و راستی و در نهایت دستیابی به فرهنگ و تعالی انسانی دانست. بله، با این مقدمه‌ای که خدمتتون ارائه شد، مشخصه که این برنامه هفت آرنگ در پیوند با ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسیه. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم تا به چگونگی ثبت این موضوع و ارزش‌های فرهنگی اون بپردازیم. آقای موحد فرد سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت آرنگ.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. در این هفته هم که هفته فرهنگ پهلوانی هست، این هفته در واقع فرخنده رو هم خدمت همه عزیزان شاد باش عرض میکنم.
بله، ما خدمت شما تبریک میگیم چون
دیگه شما بر مسند این کار هستید
بزرگ
و نمونه یه شخصی که در این حوزه برای فرهنگ و هنر ایرانی تلاش میکنید و به خصوص این که زمان حال اکنونیان رو یاد آنچه که در گذشته داشتند به عنوان یک ارزش مینازید و توصیه به حفظ و پایداری اون دارید. جناب موحد فرد، هزاری شاهنامه فردوسی در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده. یه توضیح اجمالی از چگونگی ثبت این موضوع و ارزشی که شما و دیگر همکارانتون در بنیاد فردوسی بر اون دانستید بفرمایید که چرا ثبتش کردید و چه ضرورتی داشت و اینکه به هر حال مراحل ثبت به چگونه بود.
بنیاد فردوسی همطور که شما هم گفتید یک سازمان مردم نهاد ملی هست که در داخل و خارج از کشور به ویژه برای ایرانیان و ایران دوستان داره فعالیت میکنه. بازشناسی مفاخر، فرهنگ، هنر و میراث ایرانیان در واقع در جای جای جهان براش خب بسیار مهم هست. طبق اون اساسنامه‌ای هم که اتفاقا ما از سازمان میراث فرهنگی سنگ دستی و گردشگری مجوز رو دریافت کردیم، خب تلاشمون بر این بوده که هم برای این فرهنگ و هنر تلاش بکنیم، هم تلاش بکنیم که بازنمایی های نوینی انجام بشه. مثلا رویکرد بنیاد فردوسی پس از ثبت در داخل این بود که خود شاهنامه فردوسی که میگن در واقع گنجنامه یا شناسنامه ما ایرانیان هست، چرا انقدر در کتابخانه ها، آکادمی ها، خدمت شما عرض بکنم که موزه های بزرگ جهان جزو نامدارترین و ویژه ترین در واقع کتاب های میراث مکتوب جهانی محسوب میشه و به شمار میاد. پس از اون خب ما تلاش این بود که بیایم و واکاوی بکنیم، نگاه های نوینی رو به شاهنامه داشته باشیم که خوشبختانه به یک کلید واژه رسیدیم، دانشنامه شاهنامه فردوس. یعنی خیلی از کشورهای جهان، چون واقعا ما دانشنامه‌ای نداریم که به صورت منظوم اونم داستانی و حماسی از نظر در واقع بخوایم کمی هم در نظر بگیریم، بزرگترین در واقع کتاب حماسی گیتی به شمار میاد که بسیاری از در واقع تمدن‌های جهانی نمایندگانی در شاهنامه فردوسی دارن. یعنی ایرانی که در شاهنامه فردوسی ازش یاد میشه کل جهان رو میتونه شامل بشه به یک معنا. به همین روی یکی از هدف گذاریامون این بود که بیایم در واقع شاهنامه فردوسی با این روی کرد که یک میراث ملی هست ولی از دیگر سو یک میراث جهانی هم به شمار میاد،
بله،
و میتواند و باید پیوندها و ارتباط‌های در واقع تمدن‌های جهانی، اقوام و خدمت شما عرض بکنم که آیین‌ها، هنرها و رسوم خیلی از کشورها رو بتونه به همدیگه نزدیک بکنه و واقعا این توانایی رو در این کتاب سترگ میراثیمون ما دیدیم. یعنی تو این سال‌ها که در واقع ویژه برنامه‌هایی رو در سراسر ایران داشتیم و در بیش از شاید 100 کشور دنیا هم برای این بزرگداشت فردوسی که 14 دورش رو ما برگزار کردیم همین اردیبهشت امسال، که خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای این نامباره 25 اردیبهشت که هر سال در گاه شمار و تقویم رسمیمون نام بزرگداشت فردوسی رو داشتیم، امسال پاستاژ زبان فارسی همش افزوده شده. سالهای 2010-2011 ما پیشنهاد ثبت جهانی پایان سرایش شاهنامه فردوسی رو به یونسکو از طریق همکاری با سازمان میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران دادیم که مورد اقبال همه کشورهای عضو یونسکو قرار گرفت. یعنی 192 کشور عضو جزو کمتر ثبت‌های جهانی هستش که نه تنها اختلافی نبود بلکه همه کشورها اتفاق نظر داشتن. خود ما هم وقتی 25 اسفند در واقع سال 88 رو که بر پایه در واقع هجری خورشیدی هم ما این ثبت رو انجام دادیم، که اگه حال فرصت بشه میگیم که در واقع مستند ثبت جهانیمون هم چی هست، در واقع دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی هست رو ما تلاش کردیم که در واقع به یونسکو اعلام بکنیم و خوشبختانه همه کشورهای دنیا هم نه تنها پذیرا بودن، بلکه تو این دو سالانه چون ثبت میشه فهرست رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی یونسکو، ما در سالهای 2010-2011 این ثبت جهانی که انجام شد، همه کشورهای واقعا عضو یونسکو هم ویژه برنامه‌هایی رو برای بزرگداشت فردوسی و پاسداشت شاهنامه فردوسی داشتن، هم بسیاری از دانشگاه‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آکادمی‌های بزرگ جهانی بخش‌هایی رو به نام شاهنامه فردوسی قرار دادن که یکی از نامدارترین اونها در واقع کرسی شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی در دانشگاه کمبریج هستش که 730 شاهنامه معتبر در جای جای جهان میشه گفتش که اسکنش گرفته شده و نسخه برداری شده و در یک پایگاه مجازی یا سایت اینترنتی موجود هست. کسانی که خیلی علاقمند به حوزه پژوهش هستن جمله شما میتونن در واقع شاهنامه پروژکت رو جستجو بکنند و به راحتی در واقع گنجنامه های شاهنامه فردوسی و همه اون برگ های در واقع شاهنامه های کهن رو به راحتی در این سایت بیابند.
از کی این موضوع اتفاق افتاد؟ از زمانی که ثبت جهانی شد؟
ببینید وقتی یک ثبت جهانی اتفاقا انجام میشه، اصطلاحا ما میگیم که یک خیزش و یک موجی رو میتواند در واقع راهبری بکنه. ما تلاش کردیم تو بنیاد فردوسی با همکاری نهادهای ملیمون و بسیاری از در واقع نهادهای جهانیمون، به ویژه مثلا رایزنی‌های فرهنگیمون در کشورهای گوناگون یا سفارتخانه‌های ایران در کشورهای گوناگون که به ویژه محل انباشت ایرانیان هستش که میدونید بیش از 60 کشور ایرانیان میشه گفتش که نقش تعیین کننده ای در بسیاری از کشورها دارن، به عنوان در واقع میشه گفتش که سفیران فرهنگی، هنری و علمیمون ما از وجود خیلی از این بزرگان ایرانی و ایران دوست بهره گرفتیم. بله، این موج در واقع ایجاد میشه وقتی شما ثبت رو انجام میدی، به ویژه امسال که در واقع 1010 سالگرد پایان سوره شاهنامه فردوسی است، ما این پرونده رو به عنوان پرونده باز در نظر گرفتیم. درسته مثلا یک اصطلاحاً یک حالا عنوانی داده میشه به عنوان یک جشن، چون همه ثبت ها به زبان انگلیسی انجام میشه میگن سلبریشن، یعنی یک جشن جهانی برگزار میتونه بشه. خیلی موقع ما این ظرفیت رو میریم ثبت هم میکنیم ولی بهره نمیبریم که همه کشورهای دنیا رو بتونیم فعالشون بکنیم، ولی واقعا این ظرفیت رو فردوسی و شاهنامه داشته
بیترد.
و فقط توی ثبت هزاری شاهنامه نیست، بارها در واقع فردوسی و شاهنامه در یونسکو به بهانه های گوناگون ثبت جهانی شده که هزاری شاهنامه تونسته بود در واقع اون ثبت های پیشین و پسین رو هم بتونه در واقع کمک بکنه که میشال درباره اونم گفتگو کرد.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت دورنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه ما از سری برنامه‌های هفت دورنگ اختصاص داره به ثبت جهانی هزاری شاهنامه فردوسی. لحظه درنگ خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دورنگ، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مجدد در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیرکل بنیاد فردوسی هستیم و در حال پرداختن به موضوع هزاری شاهنامه فردوسی. جناب موحد فرد، بفرمایید پرونده‌ای که شما و دیگر همکارانتون تهیه کردین و به سازمان میراث فرهنگی ابتدا فرستادید و بعد هم به سازمان جهانی یونسکو، به خصوص به سازمان جهانی یونسکو، چه مواردی درش بود، چه ادله هایی درش بود که اونها رو راضی بکنه، مجاب بکنه برای ثبت جهانی این موضوع مهم؟
ما پیش از این اتفاق در داخل یه مقدار شاید با مشکل مواجه بودیم، چون خیلی در واقع سالهای پیش هم ما ثبت هایی به نام فردوسی داشتیم. از جمله ما یک ثبتی رو برپایی میگم همون حالا هجری قمری هزاره فردوسی هم یه بار ثبت شده بود و خیلی ها این رو میگفتن که شاید برپای باز هجری خورشیدی اگه میخواییم هزاره شاهنامه فردوسی رو با ثبت جهانی بکنیم شاید این اتفاق نیفته.